بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث مسئولیت و حساسیت شأن طلبگی، کاری که ما و شما درگیر او هستیم و این رو یک توفیق بزرگ الهی باید بدانیم که بین میلیون ها جوان به ما و شما که منم جزو جوان ها هستم این توفیق رو داده که در این مدرس و مدرسه ها حاضر باشیم و بین هزاران هزار کاری که ممکن بود من و شما سراغش بریم توفیق طلبگی رو خداوند به ما عنایت کرد، یعنی از دو طرف از بین هزاران و صدها هزار اتفاق ممکن که کسانی غیر از شما ممکن بود اینجا توی مدرسه ها باشند و همینطور شما به غیر از این کار ممکن بود مشغول بشید، بنابراین در آن واحد دو تا عنایت شده انگار به امثال ما و شما که خداوند توفیق طلبگی عنایت کرده. ما در سالهای میانی طلبگی هستیم، چون طلبگی سالهای پایانی نداره، تا ما دام العمر دیگه، تا از این عالم بریم طلبه ایم. این بصیرت سیاسی که بخش مهمی، رکن مهمی از اون داشتن بصیرت تاریخی است، عالم دین بودن و طلبه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم بودن به هیچ وجه اجازه نمیده به ما که حوزه نظر و عمل رو از هم تفکیک کنیم. اون بخشی از علماء دین که در صحنه عمل در خدمت به خلق حاضر بودن، صادقانه و با عمل و سبک زندگیشون حرفاشون رو زدن یا با خونشون کلماتشون رو نوشتن، با عرق جبینشون در خدمت به مردم سبک زندگی دینی و انبیایی رو نشون دادن، اونا موفق ترین علما در طول تاریخ بودن. حتی اگر نظریه پرداز و متفکران بزرگی به لحاظ نظری نبوده باشن، اما کاری که اونا کردن دین رو تا امروز در جامعه و بین مردم نگه داشته. ما یک بقای دین داریم در کتابخانه ها که اون خیلی مهمه، که حالا بیشتر امروز راجع به او صحبت خواهیم کرد. ابعاد نظری دین فوق العاده مهمه. ملا شدن چه سخت است، مجتهد شدن، ملای مجتهد شدن کیمیا و کبریت احمر است، اما اونی که دین رو در سطح جامعه نه تو کتابخونه ها نگه داشته و هزاران و صدها هزار و میلیون ها انسان رو رستگار کرده، او اخلاق عملی اون بخشی از علما بوده که در این سطح موفق بودن، صالح بودن و چون صالح بودن توانستن مصلح باشن و اونا دین رو در تاریخ حفظ کردن. از سطوح بالاش که در رأسش کسی مثل امامه که علی رغمی که میل باطنیش و ذوق ذهنی و شخصی او به خلوت و عزلت و انزواست، یعنی غیر از این که یک ملای بزرگ بود، یک مرجع بزرگ بود، یه عارف استثنایی است هم در عرفان نظری هم عرفان عملی، و کسانی که تو سلوک عرفانیان برایشون آمدن به میان جمع، از خلوت به جلوت آمدن برایشون خیلی سخته، از آثارشون و حرفاشون پیداست و جهاد اکبر اونا اینه که در کنار خلوت با حق، اون سفر الالحق، اون اسفار چهارگانه‌ای که ذکر میشه، اون مرحله آخرش برای اینا خیلی سخت‌تره، ولی تا اون نشه سفر کامل نمیشه. اون سفر از حق به خلق که برگردن دوباره به سمت مردم، با اینکه مثل مردم نیستن ولی کنار مردم باشن، این جهاد اکبره و کار خیلی سختیه برای اونا. برای ما که سخت نیست، برای که ما خودمون جزو هموناییم، همو عوامیم، برای اونا سخته که از او عوالم دوباره بیان پایین بین ما. اون روایاتی که میفرماد که کن فی الناس ولا تکن مع الناس، حالا با تعابیر مختلف، که بین مردم باش اما یکی از اونها نباش، یعنی عوام زده و دنبال مردم را نیفت ولی رابطتو با مردم قطع نکن. این بخش خدمات اجتماعی از کسی مثل امام که این حرکت عظیم رو میلیون ها ده ها میلیون صد ها میلیون نفر رو احیا کرد، دین رو احیا کرد، از حاشیه به متن آورد، چقدر انسان تربیت کرد، هنوزم داره تربیت میکنه، خودش از این عالم رفته ولی اون صدا هنوز داره حرکت ایجاد میکنه. تا این طلبه هایی که تو سیل و زلزله رفتن خدمت به مردم و آستین بالا زدن تو گل، تا کمر رفتن تو گل کمک کردن. تصویری دیدم یک طلبه جوان شیعه یک ملای روحانی سنی اهل سنت رو تو ترکمن صحرا پشت گرفته که خیس نشه و ایشونو داره از آب و گل عبور میده. دیگه از این تبلیغ زیباتر برای اسلام، برای مکتب اهل بیت، برای وحدت شیعه و سنی وجود نداره. شما تو همین ایام دیدید این همه تبلیغ دارن علیه روحانیت و طلبگی و آخوند و اینا میکنن و طلبه کشی و فلان به بهانه های مختلف، تهمت آقا اینا خوردن بردن، یک موج سنگین رسانه‌ای دشمن سر این قضیه است دیگه. و نمیخواد واقعیت روشن بشه که طلبه ما جزء به لحاظ اقتصادی پایین ترین قشر و اقشار جامعه است. این اونایی که در این شهریه میگیره با زن و بچه 700-800 تومن 400 تومن اینا دیگه از این پایین تر نیست. هیچ بورسیه ای در دنیا، هیچ دانشجوی در دنیا که بورسیه میشه به این کمی بورسیه نمیشه. منتها وقتی اسمش بورسیه میگن خوبه، روشن فکری و ایناست، اسمش که شد شهریه دیگه حرام میشه. این همه تبلیغ کردن، شما تو همین ایام دیدید که تو همین زلزله پارسال، زلزله سرپلزهاب و اونجا کرمانشاه، و امسال تو این سیل چندین نفر رو من دیدم تو فضای مجازی که طرف میگفت من فحش میدادم به آخونده. نمیدونم دیدین شما یا نه، گفت من فحش میدادم، بیزار بودم، همش علیه شما، قبول نداشتم، برای که اصلا نیده بودم از نزدیک. همین چیزایی که تو رسانه ها میگن که آقا اینا همه دروغ میگن، بردن خوردن فلان، خودشون عقیده ندارن به حرفشون. ولی وقتی دیدم اینجا این طلبه ها رو آمدن نوکری میکنن برای ما، طلبه اینو نشون داد که دستش رو تا اینجا کرده تو دستشویی تو فاضلاب که فاضلاب خونه رو باز کنه، این یارو گریه میکرد و معذرت خواهی میکرد. ببینید اینا جهاد بزرگه. تا تو صحنه سیاست، تو خدمت به خلق، دفاع از مظلوم، شعار عدالت خواهی، کنار مردم بودن، اون فرمایشی که رسول الله در نقل شده که در مسجد النبی تشریف داشتن، بعضی از اشراف و مذهبی شده مذهبی نما آمدن که آقا ما میخواییم باشیم، منطقه گدا گودولا رو شما یه میخواییم جدا کن، دو تا جلسه بگذارین، یکی برای بزرگان و اشراف و محترمین و محترمات و اینا، یکی هم برای عملها و کارگرها و اینا، ما میخواییم خدمتتون باشیم، یک سهمی هم برای ما. پیامبر شأنش از این بحثا عجله که بازی اینا رو بخوره، اما ممکن بود این سوال تو ذهنشون بیاد آیا به خاطر اسلام و مصلحت اسلام که این اشراف هم جذب بشن بعدن کم کم درستشون کنیم، آدمشون کنیم، جایز نیست این کار؟ دیدیم خیلی حال شما هم جداگانه بیاد بعد کم کم درستش کنیم. آیا آمد که وحی نازل شد که نکنه این طبقات اقشاری مستضعفین محرومین رو که اهل عبادتن و اهل تلاش برای کسب معاشن و اینا مؤمنین واقعین، یه وقت نکنه از اینا فاصله بگیری، تردشون کنی به خاطر جذب اونا؟ وقت در روایت نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی آیه نازل شد اونا بودن، ایشون بلند شدن به سرعت آمدن دم در مسجد، اون اهل صفه و اصحاب صفه که محرومین و طبقات پایین بودن، بینشون مؤمنین و صالحان بزرگ بود، رسول الله با صدای بلند فرمودن که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما، یعنی من هیچ هرگز از شما جدا نمیشم، زندگی در کنار شما، معکم المحیا و مرگ در کنار شما، معکم الممات، من از اول تا آخر با شما هم. هیچ کس رو بر شما ترجیح نمیدم، شما رو فدای هیچ کس نمیکنم، این فرمان مستقیم خداونده، این جوهر کاره. یعنی اگر طلبه، علما، وعاظ، اینا همه تا مراجع این سبک که سبک پیامبر و سبک اهل بیت بوده که حتی به مخالفین خودشون خدمت میکردن، شما چقدر دیدید در سیره اهل بیت راجع به حسنین سلام الله علیه ما هست، راجع به امام سجاد علیه السلام هست، راجع به همه اهل بیت راجع به امام باقر طرف مسیحی آمده میگه که شما اسمت بغره، بغر صدات میکنن، فرمودن بغر نه باقر. خب میدونن داره توهین میکنه. گفت من فکر کردم گاه بعد شما مادرتون همو میگن کنیز آشپزه، فرمودن که رنگ پوستش یا نژادش یا شغلش اینا رذیلتی نیست. بله مادر من، مادر خوشم کنیز روز به طبقات پایینترین طبقات، مادر اهل بیت، مادر نزدیک نیمی از اهل بیت رو اهل بیت از کنیزها یعنی پایینترین طبقات انتخاب میکردن برای که مثلا نگاه طبقاتی شکسته بشه. فرمودن بله مادر من اینه و اینا. اما اگر یک توهینی هم کرد، فرمودن که اگر اونی که گفتی درست باشه خداوند مادر منو ببخشه، اگر درست نباشه خداوند شما رو ببخشه. خب این برخورد ائمه ما بوده با کسایی که به اینا توهین میکردن. طرف به علی و فاطمه فحش میده جلوی امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام میفهمن این احمقه، یعنی با یک مستضعف فکری روبرویان. با خر نمیشه مناظره کرد، باید تحملش کرد. فهمیدن این مشکل نظری نداره که جواب سوالش رو بده، این مشکل عملی داره، این کودی از عقده است، تحریک شده است. شروع کردن باهاش حرفاش که زد، فوشاشی که داد، فرمودن که خب شما غریبی حتما ما رو نمیشناسی که راجع به ما اینجوری قضاوت میکنه. از شام آمده بود شستشوی مغزی رسانه های دشمن. فرمودن که حالا غریبی، مهمانی، جایی نداری. با محبت دستش گرفتن، بغلش کردن با لبخند. خود او میگه اینقدر فوش دادم که خسته شدم و این اخلاقی که دیدم شرمنده شدم، کم کم سرمو انداختم پایین. گفت گرسنه اید، مهمان ما باشید، لباس مناسب نداریم، میدیم، در خدمتتون هستیم. ما یه خونه داریم مخصوص کسایی مثل شماست که مسافرن، غریبن، جایی ندارن، خستن، اونجا بیا. اصلا به حرفات کار ندارم، به عقیدت. بعد اگر سوالی هم داشته باشی به سوالات هم جواب میده. خب یه آدم رو اینجوری منقلب کردن. پیامبر که مظهر ایمان، همه اهل بیت هم اینطورن. مخالف دین رو نه، مخالف معاند دین رو باهاش مدارا نمیکنن، تسامح و سازش نمیکنن، با ظالم هم سازش نمیکنن، اما با مخالفین شخصی که یا فریب خوردن یا نادانن با اینا خیلی مدارا میکردن. شب بارانی کسی در خونه سید شهدا رو میزنه، میان میبینن از مخالفینشونه که همیشه علیه اهل بیت حرف میزنه. خادم امام حسین میگه که او راویه، میگه دیدم ایشون چیز کردن و بعد اون گفت آقا من گرفتارم، بدهکارم، مشکل دارم و اینا. امام حسین رفتن داخل خونه، هر چی داشتن آوردن دادن به ایشون و خیلی هم معطل نکردن که این وایست، فرصت ندادن این وایست تشکر کنه و عذرخواهی کنه. سری اللهی در دادن و خداحافظ و فلان اینا. بعد که رفی خادم سید شهدا امام حسین علیه السلام آمد، گفت آقا خب مگه نمیشناسین اینو؟ فرمودن چرا؟ فرمودن این هر چی تو خونه داشتیم دادیم، این مردک مخالف شماست. فرمودن میدونه. گفتن خب چرا دادین؟ فرمودن این چرا اومده در خونه من؟ منو نمیشناسه؟ خودش نمیدونه که با ما مخالفه؟ همین معلومه که این هم مضطره، هم معلوم میشه که ته دلش میفهمه کیا آدمن، میفهمه که کیا به کیا میشه اینجور وقتا امید داشت. از این تبلیغ بالاتر نمیشه. بعد فرمودن که ببین باران داشت میامد، فرمودن این باران تفکیک نمیکنه که بر سر چه کسی ببارد، مثل باران باش، بر بر و فاجر، این تعبیر خیلی ها، بر بر و فاجر ببار. یعنی حتی آدم فاسد، حتی آدم فاسد وقتی نیازمنده بهش کمک کن. راجع به مرحوم آقای ابو ترابی اینجا خیلی غیر حکیمانه است اگر یادی از اون مرد بزرگ نکنیم که در عصر ما مرحوم ابو ترابی دقیقاً یک مصداق برجسته زنده از یک چنین آدمایی بود. من ایشون رو یادم نمیاد دیده باشم الان، ولی ذکر خیرش رو از افراد مختلفی که باهاش حشو نش داشتن از جمله اسرا آزادگان که زمان چی بودن شنیدم که چجوری یه آدمی خودش در زنجیر، خودش اسیر، بدون رسانه، بدون امکانات، چیکار کرده که هزاران اسیر ازش الهام و امید و روحیه گرفتن، مقاومت کردن، دینشون و ایمانشون رو حفظ کردن و موندن. این خیلی کار مهمیه. خود خوندن زندگی نامه امثال مرحوم ابوترابی که حالا امثالش هم خیلی نداشتیم بین علما روحانیون و غیر اونا، ولی خب زمان جنگ از این تیپ آدما بودن، خوندن این به نظرم جزء درسای طلبگی لازمه، چون بعضی ممکنه بگن اینا مربوط به قبل بودن، نه همین زمان خود ما هم بودن اینا، که اینا بدون اینکه خیلی سخنرانی کنن با عمل با سبک زندگیشون هزاران نفر رو احیا کردن، دین خدا رو احیا کردن، خیلی از دینشون رو به خاطر دیدن همین تیپ آخوندا نگردشتن، والا اعمال بعضی دیگر هم دیدن، چه آخوند چه غیر آخوند، که برای بیدین کردن یک ملت کافی بوده و هست. ولی این تیپا هم وقتی که میبینن، این اصل قضیه که کن گفتم آخرش ممکنه به این رسیدم، میره اول بگم. و اما دو بحث دیگه، یکی بحث هدایت فکری دینی، یکی بحث بصیرت سیاسی. جنبندی این بخش اول این شد که شعار ما و شما به عنوان طلبه شعار حوزه بادی باشه، به مردم، به فقرا، به توده ها، به جوانان، نسل جوان، به خصوص به اقشار متوسط به پایین، شعارشون چی باید باشه؟ معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. ما از حکومت جمهوری اسلامی، از اصل این نظام، از قوانینش، از جهتش حتما دفاع میکنیم، چون این محصول خون صدها هزار شهیده و محصول قرنها مبارزه بوده. این وضعیتی که الان داریم اینو دست کم نگیرین، اشکالاتش رو میبینیم، مزایاش رو نمیبینین که چی بود و چی شد. این اولین انقلابه تو این سطح که پیروز شده، همه انقلابا شکست خوردن میخورن. تو همین چند سال شما دیدید در جهان عرب چند تا انقلاب شد، همه شکست خورد، همه شکست خورد، یا با کودتا برگشت به اول، یا جنگای داخلی کشورشون از بین برد، یا همون اول تو نطفه خفه شد، تموم شد. حالا بفهم ارزش این انقلاب رو و ارزش ولایت فقیه رو و کار بزرگ امام امت رو و شهدا رو، که ما از هفت خان رستم نه، از 70 خان گذشتیم، ما تا 700 خان دیگه هم جلو هنوز. قدرش رو میدونیم، حتما باید مواظب این نظام باشیم، این نظام به خون صدها هزار شهید گلگونه، اما معنیش توجیه وضع موجود و محافظه‌کاری و دفاع از کارکرد همه مسئولین و اینا ابدا نیست. ما کنار حقیم، از مسئولین همین نظام هم باید انتقاد کنیم، امر به معروف نهی از منکر، که واجب است، که بر همه واجب، بر علما واجب تر، خصوص توی از عرصه که هر خطا یا خیانتی تو حکومت تضعیف نه فقط این حکومت، به تضعیف کل مفهوم حکومت دینی، به تضعیف کل شیعه، تضعیف دین در جهان منجر میشه. ما کاملا تفکیک باید بکنیم و مردم هم تفکیک میکنن. تو همین راهپیمایی 22 بهمن شما دیدید بعضیا تو شهرهای مختلف تابلو دستشون گرفته بودن، ما این انقلاب و پای این انقلاب و نظام و رهبری ایستادیم، اما این آمدن ما در راهپیمایی به معنی تایید اتفاقاتی که تو حکومت همش میفته، میدونم مسائل مدیریتی اجتماعی، به معنی تایید اینا نیست. این تفکیک خیلی مهمه. ما هم تو حوزه به عنوان طلبه، ما هم همین تفکیک رو باید بکنیم در سطح دقیق تری. ما از اصل اسلام، انقلاب، نظام، ولایت فقیه محکم دفاع میکنیم، اما وضع موجود را توجیه نمیکنیم، امر به معروف و نهی از منکرمون رو میکنیم و به مردم، به مستضعفین میگیم معکم المحیا و معکم الممات. این راجع به این بخش، اصلش هم این بخشه. این رو درست کنی، اون دو تا هم درست میشه. به امام اساسا چرا میگن امام؟ چون در امامه، درسته؟ یعنی جلوه، جلوتر از جامعه. عالم دین، حوزه ها امام المسلمین هن. و امام به معنای خاص از درون علماء دین میاد بیرون دیگه، ولی فقیه هم علاوه بر اون کل علماء دین به یک معنا در عصر غیبت ائمه دین هن. وظیفه‌شون اینه دیگه، تعریفشون اینه. حالا چقدر مطابقت کنیم نظرن، عملا، اخلاقا نکنیم، اون بحث دیگه، ولی تعریف اینه. در لغت عرب کلمه ام و ام همه جا مصادیق مختلف برش ذکر میشه، اما درش دو تا عنصر قطعی است تو مصادیق مختلفش. ما میخوایم از همین استفاده کنیم. یکی قصد داشتن، قاصد بودن، یعنی هدف داشتنه. از این نتیجه میگیریم زندگی بی هدف زندگی دینی نیست. زندگی میکنیم برای که زندگی کرده باشیم. یه قدم جلوتر، درس بی هدفم، درس خوندن بی هدفم، که درس بخونیم تا درس خونده باشیم. اینم خلاف فلسفه امامت علماء دینه. پس یکیش قصد هدفداریه، دو جلو رفتنه. اصلا کسی که جلو نیست امام نیست، جلو بودن اعتباری نیست، حقیقیه. امام با اعتبارات امام نشد. همین امام غیر معصوم خودمونه میگیم، ائمه اهل بیت که بحثشون اصلا مشروعی منصوب الهی که او هیچ حسابش بداشت. به بعد اجتماعی امامت کار دارم، نه به ریشه مشروعیت امامت. بعد اجتماعی امامت، پیامبران ائمه اهل بیت چرا امام بودن؟ همشون به یک معنا امامت رو، رسولان الهی هم امامت داشتن دیگه، اغلبشون، به خصوص رسولان بزرگ. مقام امامت بله از نبوت جداست، درسته؟ یعنی میتونی نبی باشی و امام نباشی دیگه. قرآن هم میفرماد که حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو بعد از مقام نبوت امتحان شد با کلماتی و با حقایقی برای امامت. یعنی ممکنه شما آگاه باشی اما رهبری نتونه بکنه. خودت آگاهی و خودت در مقامات بالایی اما نمیتونی جامعه رو به مقاماتی بالا برسونی. بنابراین امامت یک فضیلت جداگانه است. حالا از حد ائمه میام پایین، کسی مثل خمینی امام در زمان خودمون، امام امامتش اعتباری نبود، امامت یک امر حقیقی است. اگر نتونی جلوتر از بقیه حرکت کنی نمیتونی امام باشی. تو نمیتونی از بقیه عقبتر باشی یا مثل بقیه باشی، بگی که آی اعتبارا من امامم و حواستون باشه. میگن تو چی جور امامی که از ما جلوتر نیستی، از ما عقبتری یا بین خودمونی؟ اعتبار نیست. امامت یک قدرت بزرگ معنوی است. قدرت یه چیزیه، اگر اعمال نشود قدرت نیست. یعنی قدرت بالقوه قدرت که نیست، امکان قدرته. آثار قدرت رو که نداره که. پس این دوتا کلمه رو دقت کنین، اگر میخواید به عنوان عالم دین امام جامعه باشی این دوتا رو باید فراموش نکنیم. یک، درس هم فقه هم دو جور میشه خوند، بی هدف با هدف. فقه بی هدف اینه که من فقه میخونم تا فقیه بشم، خب بعد دیگه ادامه نمیده سوال رو که حالا فقیه میخوای بشی که چی، برای چی؟ اصلا فقیه شدن برای چی یه فضیلته؟ یه لوازم نظری و عملی داره. خود فقاهت هدف نیست، وسیله است. خود علم هدف نیست، وسیله است. هدف رشده، رشد یافتن و رشد دادن، اون هدفه. خب وقتی خود علم مستقلن هدف به ذات نیست، دیگه اعتبارات، عناوین، آیت الله، حجت الاسلام، لباس خاص، اینا که دیگه معلومه. اینا وقتی ارزش پیدا میکنن که به او هدف معطوف باشن. اگه به او هدف نباشن، خود اینا بشه هدف. یعنی من میخوام امام جماعت بشم برای که امام جماعت شم، من میخوام مجتهد بشم برای که مجتهد بهم بگن، برای که اصلا میخوام مرجع بشم برای که مرجع شده باشم. اصلا اینا همش اعتبارات، توهم همش. من یادم میاد عملیات بدر بودیم، بعضی رفقا میخواستن برن خدمت امام بعد عملیات مؤمن بشن، ما هم داشتیم دست پا میزدیم با اینا بریم امام رو ببینیم. بعد تو عملیات من مجروح شدم. ضمناً تو عملیات به شما بگم، جلوی همه غواصا طلبه های غواص بودن. ما با رفقا همیشه میرفتیم، معمولا تو اطلاعات عملیات میگفتن آقا جلوی همه این راه باید ما طلبه ها باشیم، که وقتی برشون آیه جهاد و شهادت میخونی نگن برای ما آیه میخونی بعدم میری عقب چایی میخوری و چلو کباب تو میخوری ما بریم شهید بشیم. نه، آیه بخون بعدم جلوی ما راه بیفت ببینیم شهید میشی چجوری. برو شهید بشو عمو ببینه، برو شهید بشو ببینه. واقعا رفتن شهید شدن، عموها دیدن که این طلبه ها کربلای 40 تا طلبه غواص ما بودیم. والفجر 8 ما 3 تا ستون لشکر ما غواص داشت، جلوی ستون غواص طلبه ها بود. میگفتم آقا اول ما میریم بعد شما بیاید. یادم میاد تو خیبر بود یا بدر، خیلی رفتیم جلو محاصره شده بودیم، بعد بچه ها شهید مجروح دیدن دیگه رفتن عقب، شیمیایی وضع خیلی سنگینیم. منم می‌خواستم برم عقب، نمی‌شد چون از پشتم، وقتی می‌خواستم برم عقب این پشتم تیررس بود، می‌زدن از سه طرف می‌زدن عقب، که یعنی مثلا 1-2 کیلومتر بریم عقب، نه کلا. یه جوانی اونجا بود که من نمی‌شناختم، همونجا هم شهید شد، مفقود شد. هی دو سه بار واسه بود به من گلار پیچی می‌داد، من می‌زدم، بعد دو سه بار بلش می‌گفتم آقا برو عقب برادر، برو اینجا نمو، اگه مجروشی من نمیتونم ببرم عقب، کسی نیست ببره، همه بچه‌ها اینجا می‌بینن همه شهید و مجروحند یا یه دم رفتن. دو بار سه بار گفتم و گفت نه من نامرد نیستم، نمیرم، ما با هم بریم. این چون فهمید ما طلبه ایم و الا فرمانده گردانش بهشون گفته بود واستین جلو، بعد اینا که شلات سخته، دست و پا قطع شده، کله ترکیده فلان، اینجا الان قشنگ حرف جهاد و شهادت میزنه، اونجا اخی ببینید پاش قطع میشه، اینجوری نمیشه حرف زد. بوی باروت و خون به سر، گوشت و خون به چهار رو سر صورت آدم ریخته. این فهمید ما طلبه این، فقط به خاطر که فهمید من طلبه ام کنار من واشتاد فقط ها، و الا فرمانده گردانش بهش گفته بود واشتا، اونجا نتونسته واسه آماده بودش میره فقط. من معمم هیچ وقت نبودم، ولی تو عملیات ها گاهی معمم میشدم، امامی هم پیدا نمیکردیم، یک چیزی پارچه ای باندی چیزی میبستم، یه بارم پیدا نکردم سفید سید شدم مال یکی از رفقا که چی گفتم حالا خودت که مثلا نمیتونی یه امامت بده من ببندم بی بچه ها ببینن طلبه امامه سیاه. البته من از نهی مادر سید هستم، ما حالا خمس به امون تلق نمیگه ولی سیده، سید که هستیم. یه بارم امامه سیاه هستم فقط برای که اینا ببینن هست و بودن. شما آقا بالاخره 2-3 هزار ما طلبه شهید دادیم، میدونیم بیشتر از همه اصناف طلبه شهید شد، اینا دین رو نگه داشتن. حالا اینو داشتم میگفتم، یه لحظه ایشون برگشت دید ما تو محاصره ایم. خوام بگم حرف تله آخوند چقدر اثر داره، آخوندی که ببینن کنار خودشونه. دیدیم از این طرف آمدن بالای خاکریز، از این طرف آمدن پشت سرم باطلاقه، یه عده بچه‌ها زخمی اسیر شدن، تیر خلاص من دقیقاً می‌دیدم دارن تیر خلاص می‌زنن بالای سر بچه‌ها، من 100 متری ما بود. یه لحظه برگشت به من گفت حالا اگه الان اونجا بودم می‌ترسیدم، ولی اون موقع نمی‌دونم چرا اصلا نمی‌ترسیدم، ولی الان که دارم میگم دارم می‌ترسم که الان اگه اونجا باشم. ولی اونجا نمیدونم چی بود که ترس نبود. و این برگشت به من گفت، این جوان که گفت حالا چیکار میشه؟ گفتم که حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه ما دوتا جفتمون رفتیم، یعنی اسیر که من حاضر نیستم اسیر بشم دیگه، اگه اسیر میخوای بشی اسیر، اگه نه که تا 10 دقیقه دیگه حد اکثر ما هستیم دیگه، هر دو کشته میشیم با هم. آخی بچه جوان میگم میدونی چی گفت؟ مضمونش گفت این 10 دقیقه چنان از خدا دلبری کنم. این بچه شو ضعیفته سرش بود، از 2-3 سال از من، گفت تو این 10 دقیقه میخوام چنان نمایشو بدم که خدا کیف کنه، کیف کنه که من از مرگ نمیترسم. او به حساب از طلبگی ما روی میگرفت، من از خود او روی میگرفتم. حالا مجروح شدیم آمدیم عقب و ماجراها بود. ببین اگر اون طلبه ها تو عملیات ها امام نبودن، جلو نبودن، امام نمی شدن. موقع خطر باید جلو باشه، موقع حرفم بزنی، موقع عمل باید جلو، اگر نه امام نیستی. اگر 2 تن لقب بهت ببندن، آیت الله العظما فی السماوات والارضین و امام الانس والجان، هر چی میخوان بگن محل دونه، همه کنار رد میشن، نه آقا جون را بیاف عقب بنده به ما برس، زیر بغلت میخوای بگیریم، ولی هیچی اسم نداشته باش. امام زمان شاه اسمش ممنوع بود. من یادم یک توضیح المسئله، منزل پدر ما بود، منزل پدر ما عکس امام همیشه از بچگی من یادم میاد بود و عکس عاشق مشتبه غزوینی بود که از این تفکیکی ها استاد پدر ما بود، مخالف مشرب فلسفی عرفانی امام بود، ولی تو سیاست پشت سر امام محکم تا آخر عکس امام بود. یکی هم عکس تصویر آیت الله میلانی بود که استاد دیگه پدر ما بود. رساله امام اسم همه مراجع، یک رساله بود فتوای همه مراجع، اسم همه رو می‌نوشتن، امام رو خمینی هم نمی‌نوشتن، آیت الله ممنوع بود آخر، فقط می‌نوشتن فتوای خ، هیچ عنوان اعتباری نداشت ولی امام واقعی بود، همون خ ترتیب همه اینا رو داد. کل رژیم سلطنت رو پایین کشید، آمریکا و انگلیس و اسرائیل از ایران بیرون کرد، حالا هم از کل منطقه بیرون کرد، هنوز هم از این عالم رفته، 23 سال چند سال رفت، هنوز از او عالم امام داره، همه ای جهان امام به هم ریخته هنوز. کیه این؟ خه، آقای خه. این اعتبارات و عناوین بلش ها، اینو داشتم گفتم عملیات بدر، من مجبور شدم این رفقا رفته بودن پیش امام و معمم شدم، بعدن دیدم شون گفتم چی شد رفتی میشه امام، معمم شده بودن، بعد گفت که امام این امامه رو گذاشت سر ما، گفت که مبارک باشد انشاءالله، اما دل به اعتبارات و اعتباریات نبندید، دنبال حقایق عالم باشید. اینا اعتباریات، شما لقبتون چیه، لباستون چیه، عنوان، البته من لباس لازمه، کسی که میخواد کار روحانی بکنه تو جامعه یه بالاخره یک یونیفرمیه، گرچه سند شرعی بر این لباس خاص ما ممکن نداشته باشیم، ولی به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی گاهی واجبم هست، چون که من تو منطقه تو عملیات ها اینو واجب میدونستم بر خودم. ولی اعتباریات، آقا درس ما شلوغ‌تر یا درس شما، شما چند تا فلان کردین، شما چیکار کردین، شما چقدر چند نفر وقتی راه میرید پشت سرتون راه میفتن، ما این تعداد راه میفتن. خب اینا، اینو توجه کنید به عنوان یک موقع، اگر میخواید میخوایم عالم دین باشیم، امام المسلمین باشیم، امام باید حقیقتا نه اعتباری، امام باید امام المسلمین باشد، جلوی مردم باید باشه و هدف داشته باشه. هدف از روحانی عالم شدن خود عالم شدن نیست، هدف همون هست که برای دین گفتن لیقوم الناس بالقسط، اقامه عدالت، یزکیهم، تربیت، یعلمهم الکتاب، آموزش دین و الحکمه، اینا هدفه. هر چقدر به اینا موفقیم، امام المسلمینی، عالم دینی، وارث انبیایی، هر چقدر نیستی باقیش حرف و اداست. و شما بدانید پاکترین و پلیدترین آدم ها از درون حوزه ها بیرون آمده. این فرق سازی هایی که شده، اینا هم بابیت، بهاییت، بله، انواع مکاتب منحرف از کجا آمده؟ اینا هم از داخل بوده. بزرگترین مصلحان تاریخ بشر هم از داخل حوزه آمدن بیرون. حوزه شیعه به نظرم در هیچ روحانیتی، در هیچ دین و مذهبی به اندازه روحانیت شیعه این همه انسان‌های صالح و مصلح نداشته. میره با اطلاع دارم میگم، همه ادیان و همه مذاهب اسلامی، حوزه شیعه، روحانیت شیعه، مرجعیت شیعه، همیشه جلودار همه نهضت‌های عدالت‌خواهی، دفاع از محرومین، دفاع از حق، مبارزه با ظلم بودن. اما در این حال حواستون هم باشه، جریان‌های منحرفی که رهبران لیبرالیسم، رهبران کمونیسم، رهبران فراماسونری، اینا علی دشتی، کسروی، هر شبت که تقی‌زاده، آخونزاده، کی، اینا همهشون سابقه حوزوی داشتن. او کسی که کتاب اسرار هزار ساله را نوشت، که امام کشف الاسرار در جواب او نوشت، پسر عالم بزرگ قم بود که وقتی اشرف عبدالکریم حائری رفت قم برای تأسیس حوزه، منزل اینا وارد شد، خودش هم طلبه بود. کتابایی که علیه اسلام و شیعه نوشتن هم همین تیپایی بودن که منحرف و فاسدینی بودن که از درون تو اینا بیرون اومدن. این دنبال هدف بوده. اصلا ام به مادر، ام چرا میگن ام؟ تو لغت میگن که مادر چجوری دنبال بچهش میدوه، عاشقانه، بله، قاصدانه، عاشقانه، خالصانه، یک هدف داره، مراقبت از این بچه، اونم به از همین ریشه امت. چرا میگن امت؟ یک جمعی هن که خون و نژاد و طبقه اینا رو به هم گره نزده، قبیله نیستن، طائفه نیستن، نژاد نیستن، قوم نیستن، بله، شهروند نیستن، امتن، یعنی همه یه نفرن، یه نفر همه است، همه هدف دارن، یک کاروان در حرکتن، جامعه ساکن نیستن. چون جامعه ساکن که امام نمیخواد، جامعه که ساکنه مگه امام میخواد؟ امامت یعنی حرکت. پس باید جلوتر باشی، حقیقتا نه اعتباری. عمومت یعنی مادری، باید مادری کنی، دنبال حقیقت، دنبال دین، دنبال امت، دنبال مصالح مردم، دنبال عدالت را بیفتی، پیشروی دائم، جلو رفتن. امام صادق علیه السلام فرمان که ان الائمه فی کتاب الله عز وجل، امامان دو تا خط داریم، دو جبهه هست و دو رهبریه، کل من او ما یتبع، هر کی یا هر چی که دنبالش بیفتن او امامه، واقعا از بقیه جلوتره. متا یا تو مسیر حق یا تو مسیر باطل. یه ائمه‌ای داریم که ائمتن یهدون به امرنا، تو خط ما هستن، دارن بشریت رو به سمت ما میارن، و ائمتن یدعون الی النار، یه عده مردم رو دارن رهبری میکنن به سمت آتش، جلو افتادن، یه عده از بشریت رو دارن با خودشون میبرن. حالا بسته به اینکه اون مبنا درست باشه یا غلط، روش ها درست باشه یا غلط، این اتباع و تبعیت، این که میفرماد در قیامتم یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما در قیامتم اونجا مسئله رهبری هست، هر بخشی از بشر با امام خودشون، امامانشون و رهبرانشون تو یک خطه. ای آقا ما رهرو بودیم، اون رهبر بود، باشه شما عقب بودید، ولی شما یک واحدی، همه با هم میرین جهنم یا همه با هم میرید بهشت. امام حسین علیه السلام ازشون پرسیدن امام کیست؟ در این آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم فرمودن که امامون دعا الی هدا فاجابوه الی، و امامون دعا الی ضلاله فاجابوه الیها. تمام این رسانه ها، رهبری ها، احزاب، حکومت ها، روشنفکران، فیلسوفان، علماء ادیان، همه اینا دو گروه بیشتر نیستن، یا دارن به سمت ضلالت میبرن یا دارن به سمت هدایت میبرن. پرسیدن آیا ایجاد تحول در حوزه توسط طلاب بدون رهبری فردی از بزرگان حوزه امکان پذیر است؟ تحول در حوزه چند لایه داره. یک بخشیش نه، کار شما و طلبه ها نیست، حتما کار مراجع، کار مدیریت ها، شورای مدیریت، مدیران حوزه است. بخشش مربوط به رهبریه، بخشش مربوط به بعد از مراجع و اینا مدرسین درس خارج و سطوح عالی است. اما یه بخشش هم حتما مربوط به طلابه، چون این تحول مراحل و مراتب داره، هر کدوم رو جدا جدا باید بهش بحث کرد. شما به عنوان طلبه در این تحول، اولا گفتمان تحول رو باید زنده نگه دارید، مطالبه کنید، ثانیا خودتون به اقتضاعاتش تن بدید، یعنی هم درس و بحث و حوزه رو درست بخونید، هم در کنارش مطالعات جدی فراگیر. آقا روزی کمتر از 12 ساعت نباید کار کنه، شما جوانین، سالمین، وقت دارید، روزی 12 ساعت بیشترش عیب نداره، کمتر نباشه، باید کار کنه، به خودتون رحم نکنه. فرمودن تخصصی شدن علوم در حوزه خوب است، ولی مراقب آفات آن باشید. آفات تخصصی شدن چیست؟ یکیش اینه که تک بعدی بشی، یعنی کسی فکر کنه آقا من فقط میخوام فقیه بشم، بعد بگیم فقه چیه؟ قرآن، سنت، تاریخ، بله، عرفان، اخلاق، تفسیر، حدیث، نه اینا رو من خیلی چیزی، کلام، عقاید، نه آقا ما فقیه. اصلا کسی که عقاید و کلام نمیدونه، با قرآن، با روایات، سنت آشنا نیست، چه جور فقیه؟ تو فردا میخوای اجتهاد بکنی یا فقط همونایی که خوندی میخوای به بعدیا تدریس کنی؟ اگه اجتهاد بخوای بکنی، به خصوص اگر بخواید امام المسلمین، ائمه مسلمین بشی، که خیلی چیزای دیگه باید بدونی. آقا یکی از خطرات بزرگ تفکیک فقه از اخلاقه، یکیش تفکیک فقه از کلامه. کسی که با قرآن محشوره، گاهی در بعضی جاها وقتی میخواد اهم و مهم کنه، میخواد حتی استظهار بکنه از یک آیه یا حدیثی، یه جوری کار میکنه، کسی که محشوره با قرآن و سنت نیست یه جور، اونی که بصیرت سیاسی و تاریخی داره یه جور، اونی که نیست یه جور دیگه. حتی اخلاق شخصی، اونی که شجاعه، وقتی فتواشو حالا نگیم حکمش حداقل یه جور حکم میده، اون که شجاع نیست، اهم و مهمش عوض میشه، دفع افسد به فاسداشون عوض میشه. اون میگه بله دفع افسد به فاسد، منتها این افسده، اون میگه نه خیلی او افسده، او هزینش کمتره، خرجش کمتره، زحمتش کمتره. حالا متحرکه میگه اصلا فتوای مجتهد دهاتی بوی دهات میده، فتوای مجتهد شهری بوی شهر میده. این که من فقط فقاهت فقه، یا یه کسی بگه آقا من فقط اخلاق میخونم، با فقه کار ندارم، آخه فقه آقا جون قرار تجسم عینی اخلاق روی زمین باشه. اخلاق باطن فقهه، فقه ظاهر اخلاقه. یعنی چی من با اخلاق کار دارم با فقه کار ندارم یا به عکس؟ یا بگه آقا ما اخلاق کار داریم یا فقه میخوایم با کلام کار نداریم. یعنی چی؟ کلام عقاید اصول دینه، با فروعش کار داری با اصولش کار نداری؟ این فروع فرع اون اصولن. شما مجتهد میشی در فقه باید یک نیمچه اجتهادی در حوزه توحید و نبوت و معاد و این مسائل داشته باشی. از اکثر قرآن و حدیث، اکثر قرآن و سنت تو اصوله، نه تو فروع. تو اصوله، تو فقه اکبره، نه فقه اصغر. تو اصول عقاید و کلام و اخلاق و ایناست. یا اقلش توی مباحث فقه به معنی اخصه، به معنی خاصه. یه کسی بگه نه من فقیه و اصولی و نمیدونم متکلم هستم، به سیاست کار ندارم، تاریخ نمیدونم، خب کلات برمیدارم. امام در همون وقتی که در نجف مرجع تقلیده، البته حوزهشو خونده آبد، ولی همون زمان داره رمان بینوایان ویکتور هوگو میخونه تو نجف، رمان میخونه. تو قوم بوده این جلال آل احمد، میگه رفتم قوم دیدن امام، چون امام پدر جلال عالم دین روحانی بود، فوت کرده بود، از اون رفت بود، امام براش مجلس گرفته بود. بعد جلال آل احمد کمونیست بود دیگه، میدونید بچه آخونده بود که باباش فرستادش نجف، خودش میگه کلمو میتراشیدم و چهار تا انگشتر عقیق و عرقچین طلبگی تو نجف. یا مرتبه گفتم این حرفا چیه، اینا چی ما داریم میخونیم، دنیا با کجا داره میره، ما داریم چی میخونیم؟ اون زمانم کمونیستا بروبیا بود و شعارهای چپ و اینا، و آقام هم نمیخواست من درسای جدید بخونم، من یواشکی خوندم تو تهران، بعدم تو نجف کتاب اینا، بعدم گفتم برو بابا دین چیه که باز آخوندیش باشه، کلن ول کرد و رفت کمونیست شد، ملحد شد، اصلا مرتد شد. جلال کمونیست بود، رفت تو حزب توده و استعداد فوق‌العاده و یکی از قوی ترین نویسندگان ایران دیگه در اون دوره، و هنوزم قلمش خیلی ویژه است. بعدها که رفت کمونیستا و از نزدیک جلالای مختلف و انشابا و روشنفکرا همه رو دید و خودش یک روشنفکر درجه یک شد، الهام بخش به بقیه، دو مرتبه و آخر کاریا برگشت به مذهب، به سمت مذهب، و که بچه آخوند بود و حتی تجلیل از روحانیت، و نمیدونم خاطرات سفر حجش رو برداش نوشت و خدمت در خدمت و خیانت روشنفکران رو نوشت و کتاب غرب زدگی رو علیه غرب زدگی نوشت و علیه پهلوی نوشت، و بعد تو کتابش از شیخ فضل‌الله نوری حمایت کرد، بعد از امام حمایت کرد، گفت شما روشن فکر کلاشین، بازم همین خمینی یک کاری اگه بکنه. ولی حالا قبل از این کاراش ظاهرن، یا همون سالهای 42 قبل از تبعید امام، خودش میگه رفتم چون برای پدر ما امام جلسه گرفت مجلس خطبیر، رفتم پیش منزه امام به عنوان تشکر با اخویم شمس، رفتم اونجا و گفتم آقا اومدیم تشکر کنیم برای پدر ما چیز کنیم. البته این مدت از پدرش زده شده بود، میخواست یه آخوند بشه، به زور آخوندش میخواست بکنه، این نمیخواست آخوند بشه. بعد آمد تشکر کرد، امام گفتن که من مطالب شما را دقت کن، او زمان آخرین بحثای روشن فکریم امام میخواد، منتها کی؟ وقتی که مجتهد مسلم بود، درس خارج فقه و اصولش تو قوم جزو درسای اصلی بود. گفت من کتابای همه رو میخونم، کتابای شما رو میخونم. بعد جلال آل احمد میگه امام دست کرد از زیر دوشکش، دیدم کتاب غرب زدگی یا کتاب چیزی مداره بود. گفت بله اتفاقا مشغول کتاب شما هم همین اواخر داشتم میدیدم. جلال میگه که گفتم آقا شما خزعبلات هم شما میخونین؟ گفتن نه خزعبلات نیست. خب اینا همه هست، شما آدمی مثل امام کم میبینید. در فقه مرجع مسلمه، در فقه و اصول، در عرفان، عرفان نظری نظریه پردازه، نقد کرده ابن عربی رو، در فلسفه استاد مسلمه، مکتب صدر رئیس و خود ملا صدر رو نقد میکنه، در کلام صاحب نظر عقاید، در تفسیر بحثای تفسیری امام هست که خودش یه جای امام بحث تفسیر حمد و بعد از انقلاب شروع کرد، گفت به نظر من این کتابای تفسیری که نوشتن تفسیر نیست، اینا همه ترجمه است، یعنی اینا رو قبول نداشت به عنوان تفسیر. یه 10-20 جلسه چقدر تفسیر سوره حمد رو گفت، بعد بعضی از علما گفتن این تفسیرها بر اساس سبک فلسفی عرفانی ما نقد داریم، قبول نداریم، شما رو به عنوان رهبر قبول داریم، اما مسلک فلسفی عرفانیتون رو نقد داریم، قبول نداریم. بعد امام به احترام اونا درسش رو تعطیل کرد بعد از انقلاب. اینم در ضمن سعی صد رو از بعد تو سیاست کلا سرش نمیره. پیچیده ترین آدم ها رو زد. این رجوی رئیس منافقین خبیث که اینا همه رو سر و کار میگذاشتن، معاویه های عصر بودن، این میگفت بعدا که میخواستن کودتا کنن و جنگ مسلحانه رو نتونستن فرار کرد تو پاریس، اونجا گفت که همه فکر میکردن یه پیرمرد ساده از نجف آمده و همینجور آروم آروم حرف میزنه و سرش پایینه و بابا این چیزی که ما تو آینه نمیدیدیم این تو خشت خام میدید. خب اینقدر باید قدرت سیاسی. از اون طرف نصر جدید، آخرین حرفای روشنفکرای چپ راست مذهبی اینا، از اون طرف دشمن رو میشناخت، از اون طرف استاد اخلاق. خب جامعیت دیگه، همین شما رهبری رو تا دارین قدرش رو نمیدونید. تو چند رشته متخصص و صاحب نظره اینا یک وقت بررسی کنید. این جامعیت یعنی متشتت نباشی، یک بعدی بار نیای. آیا نظریه اسلام در حوزه علوم انسانی به بیان راهبرد میپردازد یا راهکار؟ حالا این بستگی داره کلمه راهبرد و راهکار رو به چه معانی به کار میبرید. علوم انسانی موضوعش انسان است، مخاطبش انسان است. تعریف انسان چیست؟ یک، در مقام توصیف و تعریف انسان بین علوم انسانی مبتنی بر انسانشناسی الهی و انسانشناسی مادی تفاوت اساسی است. دو، در مقام توصیه که چه باید کرد چه نباید کرد، اون بخشی از علوم انسانی که فنی و ریاضی و تجربی محض نیست بلکه با حقوق و اخلاق و اینا ارتباط پیدا میکنه، اونجا اسلامی و غیر اسلامی داره. دیگه حالا شما اسمش میخوای راهبرد بذار، راهکار بذار، اینا دیگه اختراعات خود. آیا حضور مستقیم طلاب در عرصه‌ای چون هنر لازم است یا باید به تربیت نیرو در این عرصه اکتفا کند؟ اولا طلبه داریم، تا طلبه هم استعدادش، هم سطح درسیش، هم فرصتش، هم مهارتش، هم هوشش، اینا همه هست. طلبه که یک چیز واحده نیست که. حال علما چون همه یک لباس میپوشن، من از بیرون نگاه میکنم که این همه یه نفر، همه مثل هم هست. نمیدونه که بابا از زمین تا آسمون تو سواد، تو علم، تو اخلاق، تو هوش، تو همه چیز متفاوتن با هم. مگه همه یه جورن؟ حضور در عرصه هنر هم باز کدام هنر تا کدام هنر فرق میکنه، به چه مقدار چه نوع حضور در کدام عرصه هنری هم فرق میکنه. برای به بعضی ها میشه که آقا شما حالا با این سطحت، با این توان، با این وضعیت مستقیما وارد شدی، مثلا یک سناریو هم تونستی بنویسی، یک چیزی هم بگونی، نداره. اما خیلی اوقات میشه آدم اون مبانی که نیازمند تربیت هنرمند مسلمانه اونا رو تأمین بکنه، به سوالات هنر در عرصه فلسفه، اخلاق، بله، عرفان و مسائل مختلف جواب بده، فلسفه های مکاتب مختلف و هنری و اینا. اون بخش بعدیش کسای دیگه هم هستن. ابتدا جامعیت پیدا کنیم بعد تخصص، یا اول تخصص بعد جامعیت؟ جامعیت که تا آخرم پیدا نمی کنه. اما اینجوری بگو، اول یه عمومی ها و چیزهای عمومی رو همه رو با هم باید بخونه. یعنی طلبه باید تا 10 سال همزمان هم فقه بخونی، کلام بخونی، نمیدونم چی بخونی، تفسیر بخونی، حدیث بخونی، مطالعات. کم کم هم استعداد خودت، هم علایق خودت، هم نیازهای بیرون. مثلا یکی میبینه تو مباحث فلسفی بهتر میتونه کار کنه، یکی تو بحث‌های کلامیه، یکی تو بحث‌های فقهی. خود فقه که یک اقیانوسه، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه خانواده، فقه روابط بین الملل، فقه رسانه، فقه هنر، سینما، فقه بازار جدید با این همه شعبات و انشعابات. و آیا پیشرفت جوانان امروز در مقایسه با قبل از انقلاب از حیث کمیت است یا کیفیت؟ پیشرفت جوانان تو حوزه منظورتونه؟ اون کس که پرسیده؟ بله؟ چی؟ ها رفته؟ خب بعدن بیاد بهش جواب بده. یک کلمه هم از امام بگم عرضم رو ختم بکنم. این که علما کنار مردم باشن و وظیفه‌شون چیست؟ یکی از کارهای شما مطالبه عدالت با رعایت همه جوانب، البته نه بی رعایت جوانب. امام میگه ما تو منطق اسلامی رئیس هر اداره، هر تشکیلاتی، هر کس هر جا، همون جا که نشسته تو همون کار خودش باید عادل باشه و منتظر نباشه دیگران عادل باشن بعد من عادل میشم. یعنی من عادل میشم به شرطی که بقیه هم عادل باشن. اگر بقیه عادل نباشن منم نمیخوام، منم عادل نمیستم. اما میگه مشکل اینه، ما کسی که میگه من عادلم به شرطی که دیگران عادل باشن، بعد میگه چون بقیه عادل نیستن فلانی چی ظلم کرد، فلانی ببین چیکار فلانی چیکار کرد، پس منم نه، منم وظیفه ندارم، میگه یعنی دین نداری، یعنی برات خدا محور و هدف نیست، برات دنیا و دیگران محورن. خیلی حرف مهمیه که امام میزنه، خودش اینجوری بود. دیدید گاهی مثلا به ما میگن آقا دروغ نگو، میگه که ای بابا همه دروغ میگن، من دروغ نگم؟ آقا تو معامله گرون نفروش، آقا امروز مگه میشه کسی گرون نفروش؟ همه دارن گرون نفروش، خب بفروشن. آقا فلان کارو بکن، کی میکنه که ما این کارو بکنیم؟ خب نکنن، تو بکن. این خود امام اینجوری بود. این رو دقت کنید، یک اصل مهمه، میگه اگر هر کسی مسئول هر جاییست، باید همون جایی که قدرت و اختیارات و مسئولیت داره باید عادل باشه، با عدالت عمل کند، منتظر نشه بقیه عادل بشن تا او عادل بشه. این مثل اینکه بگه من منتظر مونم اگه بقیه نماز خوندن منم میخونم. میگه آقا شما صالح باش، میگه بقیه صالح باشن تا من باشه، من یکی که نمیخوام. خب میگه مثل اینکه بهش بگی نماز بخون، میگه بقیه نماز بخونن تا منم بخونم. شما هم چه حرفی میزنی؟ میگه آقا هیچ کس هم نماز نخونه، من که نماز نمیخونم. میگه در باب عدالت و مسئولیت های اجتماعی هم باید همینجور باشید. به بقیه چی کار داری؟ تو وظیفت انجام بده. شما تا حالا شده عصر شده میگم بیا نهار بخور، میگی نه بقیه نهار بخورن تا من نمیخورم. میگی به درک که بقیه نهار نمیخورن، من نهار هم میرم بخورم. برای نهار خوردن منتظر نهار خوردن بقیه ای؟ چطور تو اعمال طبیعی و مادی منتظر کسی نیستی، تو وظائف الهی منتظر بقیه ای؟ میگی بقیه برن جبهه تا منم برم. آقا انفاق فلان کن، کی انفاق کرده که من انفاق کنم؟ میگه چطور نمیگی کی نماز خونده که من بخونم؟ حالا اونم بگی، چطور نمیگی بقیه غذا بخورن تا منم غذا بخورم؟ بقیه میخوان غذا بخورن، میخوان نخورن، تو غذا تو میخوری. میگه اینجا هم همین تو وظائف اجتماعی و همین کارو بکنید. وظائف طبیعی رو هر کس عمل میکنه، شما هیچ وقت منتظر ننشستید دیگران نفس بکشن، اگه بقیه نفس کشیدن منم حالا نفس میکشم. شما نفستو میکشی. میگه تو وظائف الهی تام همینطور باشید، به خصوص تو وظایف اجتماعی، همونطور که وظایف طبیعیتون رو شخصا عمل میکنید، به شرط نفس کشیدن دیگران شما نفس نمیکشید، بلا شرط نفس میکشید. حالا بعضیا که به شرط لا نفس میکشن، شما لا به شرط نفس میکشید. خب میگه تو وظایف الهی هم همینطور باشید، شخصا موظفیم عمل کنیم. این یک اصل دقت کنید از امام، خودش اینطوری بود. میگفتن آقا علما غیر علما سیاسیون همه ساکت نشستن، همه ساکت بشینن. اولین نامه‌ای که امام نوشت زمان رضا خان، خودش نشست با دست خط به چند صد تا عالم یکی یکی نامه نوشت، همه نوشت انما اعذکم، قل انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله اثنا و فرادا. اینه گفت که بهانه بگه که نگن ای آقا ما شما نامه نوشتی به من که من یه نفر عالم از قوم نوشتی به من تو فلان شهر قیام کن، من یه نفری؟ امام گفت بله تو یک نفری. بعدم که حرف نکردن، گفتن که شما تشخیص قبول نداریم، گفت خیلی خوب، قرآن گفته مثنا و فرادا، فراداش که هست که خودم شروع میکنم، خودم تنهایی. اینجوری شد که شد خمینی. این بود فرقش با خیلی دیگه. نکته دومی که امام توصیه میکنه، میگه وظیفه دارید، یک که به شرط دیگران شما وظیفه ندارید، بدون شرط دیگران شما وظیفه دارید. دو، فقط وظیفه نداری خودت عمل کنید، وظیفه داری دیگران رو هم وادار کنید به عمل. یعنی فراداتو قیام کن، اما وظیفتیه که حالا فرادا رو بکنی چی؟ تسنیه، بعد همینطور تسلیس و تربیع و تخمیس و برو جلو تا کل امت رو بیاری. و این کارو کرد، کل امت رو آورد، حالا که کل جهان اسلام رو آورد. همون کسی که گفت فرادا قیام میکنم با اخلاص، فقط به شرطی که تقومو لله باشه، نه تقومو للنفس. دعوت الالله نه دعوت الالنفس، به شرط من نه، به شرط الله. امام همه گفت نگوید من، بگوید مکتب من، نگید من، بگید مکتب من. گفت بگذار ما شکست بخوریم، مکتب باید پیروز بشه. اتفاقا خودشم پیروز شد. من عرض کردم چند بار، تمام نهضت ها در ایران دینی و غیر دینی شکست خوردن، تنها و به نتیجه نرسید هیچ یک. تنها کسی که به نتیجه رسید کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید، بقیه هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، همه شکست خوردن. گفت موظف نیستید که دیگران رو در اعمال طبیعی موظف نیستید بغیرم وادار کنید که آقا من غذا خوردم تو هم باید بخوری. غذا خوردن تو مشروط به غذا خوردن دیگران، نفس کشیدن تو مشروط به نفس کشیدن دیگران نمی‌کنی. خب تو اعمال معنوی هم نکن. اما تو اعمال توی بخش دوم یک فرقی داره. شما توی بخش دوم خودت نفس می‌کشی، غذا می‌خوری، اما دیگران رو که نمی‌تونی مجبور کنی غذا بخورن. اون خودش می‌خوره. ولی تو اعمال معنوی اگر شما دیگران را وادار نکنی، اقدام نکنی، قیام نکنی، امر به معروف نکنی، دیگران ممکنه این وظیفه‌شون انجام ندن. وظایف طبیعی رو خودشون انجام میدن، وظایف الهی رو همه خودشون انجام نمیدن. باید امر به معروف و نهی از منکر کنی، باید انقلاب کنی. اینجا موظفی دیگران را وادار کنید به این کار. در اعمال طبیعی و مادی موظف نیستید دیگران رو وادار کنید که آقا نگاه کن، نفس بکش، غذا بخور. اما اینجا موظفید بقیه رو هم تعدیل و تربیت کنید، بقیه رو هم وارد صحنه کنید. پس ما دو وظیفه داریم: یک، به وظیفه خود عمل کنیم ولو هیچ کس عمل نکند. دو، موظفیم دیگران را به وظیفه وادار و ترغیب کنیم هر چقدر توانستیم. این منطق امام بوده و تفاوتش با خیلی های دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.